بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه بحث از تشکیک در وجود رسیده بودیم به فروعاتی که علامه طباطبایی در این خصوص مطرح فرمودن. دو فرع از فروعاتی که ایشون آوردن مطرح شده، الان میرسیم به امر سوم و فرع سوم. چون خودشون مطرح فرمودن، امر سوم برگرفته از بحث‌های سابق و به ویژه همین دو فرعی هستش که در بحث‌های گذشته مطرح کردیم. ایشون می‌فرمان که با توجه به تصویری که ما از مراتب تشکیکی وجود دادیم، فقط در یک مرتبه هستش که ما میتونیم بگیم محدود به هیچ حدی نیست و مقید به هیچ قیدی نیستش، جز این قید که هیچ قیدی نداره، جز این حد که هیچ حدی نداره. و دیدید که علامه طباطبایی تو پاورقی مطرح فرمودن که این نفیه و تثبیت و تأکید بر هویت وجودی نامحدود مرتبه اعلا هست. خب فقط همین مرتبه هستش که در واقع هیچ گونه محدودیتی نداره. اما از اون مرتبه که ما فرو میفتیم، ما در تمام مراتب دیگر با حدود روبرو هستیم، با حدها روبرو هستیم. و وقتی که دقت میکنیم میبینیم لازمه این حدود سلوب و اعدامه. این تعبیر توجه بکنید، ایشون بین هویت وجودی اون مرتبه و حد اون مرتبه و سلوب و اعدام تفکیک کرده و تفکیک خیلی خوبی هم انجام داده. یعنی یه بحث هویت وجودی اون مرتبه است، یه بحث به دلیل محدودیت و تنزلی که داره محدودیتی هستش که اون مرتبه داره، و یه بحث هم در واقع مجموع سلوب و اعدام و فقدانهایی هستش که لازمه این حده. یعنی وقتی که مرتبه محدود به یک حدی باشه، لازمش اینه که پس اون کمالات وجودی که مرتبه بالاتر داره او نداره، ویژگی های وجودی که اون مرتبه بالاتر داره او نداره. حالا که این بحث مطرح، باز یه سری نکته های ریستری هست که من تطبیق عرض میکنم، نمیخوام اینجا خیلی شلوغ بشه. حالا که این معنا مطرح شد، ما هرچه مراتب ما رو به تنزل میره، ببینید در واقع اون حدی که برای وجود شکل میگیره اون حدهای مزیق‌تره و دائره سلوب و اعدام وسیع‌تر میشه. اگر از این منظر بحث رو پیگیری بکنیم و دقت بکنیم، میبینیم سلسله مراتب وجودی با سلسله مراتب عدمی دو فضای معکوس هم رو تشکیل میدن. اینا رو یکم باهاتون تو فضای تصویری نا هم میشه نشون داد، توجه کردید؟ دوستان میتونن مثلا اگر تنظیم بکنن مثل دو تا مخروط معکوس هم میشه، دو تا مخروط معکوس هم میشه. یک مخروط رو شما در جانب وجودی باید لحاظ بکنید، به گونه ای که اگر به جانب وجودی لحاظ کردیم اون نوک مخروط در پایین باشه و قاعدش در بالا باشه. یعنی ما هی وجودها محدودتر میشه. یعنی شما اگه از محدودیت بخواید عبور بکنید، هی این مخروط وسیع‌تر تا قاعده که دیگه ما چاره‌ای نداریم، دیگه نمیتونیم اون فضا رو نشون بدیم، نامحدودیت رو نمیتونیم نشون بدیم، میگیم در واقع کف اون و قاعده اون مخروط به سمت بالا باشه. در همین فضا شما یک مخروط معکوس پیدا میکنید. فقط باید یک نکته رو مواظب باشید تو این دوتا مخروطی که برعکس هم دیگه تنظیم میکنید. مخروطی که برای وجود میکشید یک کم بزرگتر است از اون مخروطی که معکوس برای عدم میکشید. توجه کردید؟ علتش اینه که شما مخروط وجود در کل این پیکره هستی هست، از اون نقطه مثلا بسیار ضعیف تا اون نقطه بسیار اعلا، ولیکن مخروط عدم که معکوسشه تو اون نقطه اعلا نیست. توجه که میاد یه خورده پایین تر، توجه کردی؟ از اونجا شروع میشه، یعنی ضعیفترین مرحله عدم. مگه اینکه یه جور توجیه بکنید، بگید اون نقطه مثلا، چون بالاخره با برعکسش فرق میکنه، چون شما وقتی به لحاظ وجودی در نظر گرفتید اون نقطه ای که نوک مخروطه اون رو صفر لحاظ نکردید به لحاظ وجودی. اگه به لحاظ وجودی صفر حساب بکنید، اون وقت حوزه عدم میاد داخل میشه، ممکن دردسرهای پیدا بکنید. لذا توجه میکنم چی دارم عرض میکنم دیگه، اون مخروطی که به لحاظ وجودی شما میکشید، اون نقطه ای رو که در رأس مخروطه که ضعیفترین مرحله وجوده، ضعیفترین مرحله وجوده، توجه که بعد هی افزایش 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 تا میرسه مثلا به اون قاعدش. در نقطه معکوس شما یک مخروط برعکس دارید، منتون مخروط برعکس اون نقطه ضعیفترین مرحله عدمی همسان نمیشه با قوی ترین مرحله وجودی، چون قوی ترین مرحله وجودی بی‌نهایته، بلکه یه خورده از اون فرو میفته. از اونجا شما به تعبیر خود جناب صدر متعین تشابک عدم، از اون مرتبه دوم تشابک عدم دارید، یعنی مرتبه وجودیتون قاطی میشه با مرتبه عدمی. حالا علامه طباطبایی راجع به این قاطی شدن یه نکته ای رو مطرح فرمودن که عرض خواهم کرد. قاطی میشه با اون هویت عدمی، هر چه پایین تر میاد حوزه عدم چی میشه؟ وسیع تر و حوزه وجود زیغتر میشه. این تصویری که الان ما داریم میدیم در این که خیلی خوب و جالب استش، ولی دائما مواظب رهزنیاش باشید. توجه کردید؟ دائما مراقب رهزنیاش باشید. من چون تو نکته بعدی میخوام یه بحثی رو مطرح کنم، دیگه الان اون بحث رو مطرح نمی کنم، ولی اون بحثی که بعدا مطرح کنم به اینجا هم مرتبطه، به این رهزنی ها مرتبطه. توجه کردید؟ حالا بیانی رو که علامه طباطبایی مطرح میفرماد این استش که ما این تعبیری که مثلا صدرا، ایشون اشاره به تعبیر صدرا نکرده، ایشون تعبیر خودش در واقع اختلاط و تخلل وجود با عدمه. اگه نگاه کنید در واقع مرتبه اون اعلای وجود رو که کنار بذارید، تو مرتبه بعدی وجود و عدم با هم مخلوط میشه، ممزوج میشه و اون مرتبه رو میسازه. توجه کرد؟ میگه این تعبیرها مثل مخلوط شدن، ممزوج شدن، یا برفر تخلل عدم در وجود یا وجود در عدم، همراه با تسامحات فراوانه. و بلکه از این کلمه خیلی گول زننده است، این تعبیری که شما میکنه زیغ تعبیر. زیغ تعبیر یعنی کشتابی زبان، یعنی زبان میخواد بگه، توجه کردید؟ ولی یه سری بارهایی رو به همراه خودش میاره که در تکوین وجود نداره، این میشه کشتابی زبان که مرسومه تو این بحثا معمولا مطرح میکنه به عنوان کشتابی های زبان. خب این کشتابی زبانی که ایشون مطرح میفرماد، اینو موضوع باشیم بعد ازش برداشت نکنیم. نمیخواد علامه طباطبایی بگه که اصلا در عالم واقع خبری از عدم نیست. توجه بکنید، مثلا وقتی ما به مرتبه زیغ و تنگ رسیدیم، خب به نحو واقعی اعدام کمالات بالاتر اونجا موجوده، خود کمالات بالاتر اونجا موجود نیستن، یعنی اعدامش موجوده دیگه، یعنی واقعیت داره، به همون واقعیت اعتباری که در فصل قبل مطرح می کردیم. توجه کردید؟ از این حیث زیغ تعبیر نیست. زیغ تعبیر و کشتابی زبان در کجاست؟ میگیم مرکب میشه وجود با عدم. ما معمولا این لفظ ترکیب رو کجا به کار میبریم؟ در جایی که دو تا چیزی که بتونه در عرض هم تلقی بشه، مثلا تو بحث ما مشکلکن باشه، متن ساز باشه، اینا بیان با هم دیگه قاطی بشن، یه ترکیبی رو بسازن، مثل انواع ترکیب‌هایی رو که ما معمولا مطرح میکنیم. خب ما چون این چیزی رو اراده نمی‌کنیم، واقعا از زیغ تعبیر، واقعا کشتابی زبانه. ولی مراد از کشتابی زبان در این خصوص این نیستش که حقیقتا این اعدام واقعیت ندارن، نه، حقیقتا این اعدام واقعیت دارن. زبان تا اینجا خوب پیش میاد که میگه وجود در مرتبه پایین تر از اون مرتبه اعلا با اعدام قاطی میشه، از این حیث که عدم های اینجا واقعیت داره، این کشتابی زبان نیست. کشتابی زبان در کجاست؟ در زیغ تعبیرش در کجاست؟ در اینکه میگه عدم با وجود قاطی میشه، یعنی که اینا در عرض هم دیگه هستن،
اونم یک متن اصلی رو تشکیل میده، اینم یک متن اصلی تشکیل میده، با هم دیگه مخلوط شدن. یه ترکیب معمولی و متعارفی رو که ما معمولا باش روبرو هستیم که خودشون اول اسم میبره، من در توضیح متن عرض خواهم کرد. آدم ببینه اینجوری ترکیبه، نه اینجوری ترکیب نیست. اگر این ادبیات و این زبان مهمی این معناست، ما اینو میگیم از ذیق تعبیره، از کشتابی زبانه. نباید این کشتابی زبانی که علامه طباطبایی مطرح کرد تا به اینجا ببریم که اصلا از عدم خبری نیست. این توجه کنید، این بحث عدم یه چیز دو پهلوی از ایجاد عدم دیگه نیچه، ولی بحث اینه که وقتی تو مراتب هستی میرید، این هیچ هاییست که واقعیت داره. توجه بکنید، این هیچ هاییست که واقعیت داره. یعنی شما وقتی میگید مرتبه تنزل میکنه، مثلا در مثال میزنیم، اگه بخواید تبدیل به کمیت بکنید، اگه اون افق بالا 100 درجه است و پایین ترش مثلا میخواید بگید که نه، اینم مهمه برای رهزنی است، ولی حالا با اون تساموهاتش دارین در نظر میگیریم، وقتی 99 تا باشه یکی رو نداره، و نداشتن یکی چیه؟ کاملا واقعیت داره. اگر بخواید بگید نداشتن یکی واقعیت نداره، یعنی با مرتبه قبلی هیچ فرقی نداره. خب میاید پایین تر، 98 97 96 90 80 هر چی که میاید، حوزه اعدام واقعا داره گسته. منتها تصاهم ذهن انسان چی میمسن میفکر میمونه، مثلا حوزه اعدام مثلا تلقیش این هستش که بخشی از هستی خالی میمونه. این شما میخوام تو اون نکته تذکر بدن که این سکی این تلقی غلطه و این ترسیم ها ممکنه این تلقی های غلط رو به وجود بیاره. نه اینکه میخوایم بگیم عدم واقعیت داره به این معنا که بخشی از هستی خالیه، اینو نمیخوایم بگیم. نداشتن این مرتبه کمالات بالاتر را واقعیت داره، نداشتن مرتبه پایینتر مراتب مقامات کمالی خود این مرتبه‌ای که در حد وسط در نظر گرفتیم این واقعیت داره. اینقدر این مسیر ادامه داره. حالا برفر با توجه به بحث‌های دیگری که در فلسفه باید مطرح بشه، مثلا که حالا در ذیل تو فروعات بعدی هم اشاراتی بهش دارید، مثلا میرسیم به ذیل در واقع هستی، به این معنی که به ضعیف‌ترین مرحله هستی میرسیم که بعدش دیگه عدم محض، یعنی اصلا هیچ مرتبه وجودی نداریم. تو اون مرحله بسیار ضعیف وجود، نداری‌ها بسیار موج میزنه. حالا به حسب فلسفه‌ای که الان عرض می‌کنم، فلسفه‌ای که ما بهش رسیدیم، مثلا میگیم که چی؟ میگیم فقط قوه محضه. قوه محض عدم محض نیست، با عدم محض فرق می‌کنه. یعنی یک فعلیت وجودی داره، ولی خالی است از همه کمالاتی که تو مراحل چی؟ بالاتر مطرح هستش. خب اینجا ممزوج شدن اعدام با وجود به گونه‌ای هستش که غلبه با جزء چیه؟ عدمیه، و جزء وجودی در نقطه بسیار ضعیف قرار داره. پس یه چنین برداشتی ما در فضای نظام تشکیکی به شکل دوتا مخروط برعکس پیدا میکنیم. بعد علامه یه تذکر میدن، اینا میتونیم تو همون متن توضیح بدم، ولی اشاره میکنم. علامه میفرمان که اگه تو این بحث دقت بکنید، شما در مسئله بساطت و ترکیب یک ادبیات جدید پیدا میکنید. اصلا بحث بساطت و ترکیب رو، چون من قبلا هم مرتب تذکر دادم، اصلا بساطت رو یک معنا نگیرید. بله، بساطت معناش این هستش که اجزا نداشته باشه. ترکیبم یعنی این که اجزا داشته باشه. ولی اجزا نداشته باشه و اجزا داشته باشه، به این که این اجزا چیان و چه روابطی با هم دیگه دارن، خیلی معانی متکثری در دنیای فلسفه برای ما پدید آورده. توجه کنید. مثلا ما یه جا میگیم مرکب چون اجزاء وهمی مقداری داره. یه جا میگیم بسیط یعنی اون اجزای مقداری رو نداره. من رسیدم توضیح میدم. گاهی از اوقات میگیم مرکب یعنی اجزای تحلیلی عقلی به معنای اجزای ماهوی داره. یه جا میگیم بسیط یعنی اونو نداره. یه جا میگیم اجزا یعنی اجزای خارجی داره. توضیح میدم که مراد فیلسوف از این بحث چیه. یه جا میگیم بسیط یعنی اون اجزای خارجی رو نداره. طیف‌های فرعینم استقراییه. اون چیزی که الان ما بهش رسیدیم از بساطت و ترکیب، یک معنای بساطت و ترکیب ویژه است. مثلا تو این بحث اگر من بگم مثلا ترکیب اینجا حضور داره، یعنی ترکیب از وجدان و فقدان، ترکیب از وجود و عدم، خب بسیط از این منظر فقط کجاست؟ فقط مرتبه اعلا. فقط مرتبه اعلا هستش که مرکب از وجدان و فقدان نیستش. بقیه مراتب همشون مرکب از وجدان و فقدان هستن. این غیر از بسیطی بود که ما مرتب میگفتیم وجود بسیط. همین تو همین سطری که تو تشریح توضیح میدادیم، نمیگفتیم وجود با حقیقت بسیطش تمام مراتب رو میسازه. این غیر از معنای شده که برفرض الان داریم ما تو این امر و تو این فرع سوم داریم مطرح میکنیم. اونجا میگفتیم بسیطه یعنی غیر از وجود اصیل، اصیل دیگری حضور نداره. تو همین فصل دو تا معنا از بساطت رو ما باش برخورد کردیم. پس معنای بساطت و ترکیب در هر موطنی متفاوت، قرائن محتوا رو باید در نظر بگیریم ببینیم مراد از بساطت در اونجا چیه. حالا مثلا برفرض از مثلا یکی از بزرگان اهل معارف مثلا ما دیدیم که میگه خداوند مرکب ترین مرکبه. یه دفعه نگیم که ما تو کلام این همه بحث کردیم که باری تعالی نمیتونه مرکب باشه، اگه مرکب باشه محتاج به اجزاه. یکم حواشی کارو نگاه بکنیم، عبارات رو ببینیم ببینیم منظورشون از این ترکیب چیه. و الا ایشون هم میدونه که مثلا بر فرض مثلا اگه بگه مرکبه، خب مرکب محتاج به اجزاه و در اینجا اون نمیتونه واجب الوجود باشه و اون نمیتونه غنی به ذات باشه. پس یه معنای ویژه‌ای در نظر گرفته. یعنی میخوایم این نکته رو در نظر داشته باشید که مراد از بساطت و ترکیب در حوزه‌های متعدد از منظرهای مختلف میتواند معانی متفاوت داشته باشه. ببینید امر سوم رو. الامر الثالث تبین من جمیع امامر. این کلمه جمیع رو برای این آورده که فقط از بحث تشکیک نه، حتی از دو فرعی که گذروندیم هم باید اونا رو دخیل بکنید در این معنایی رو که الان میخوایم در نظر داشته باشیم. الامر الثالث تبین من جمیع امامر ان للمراتب المترتبه من الوجود. وقتی ما تشکیک در وجود رو قائل شدیم و وجود را واحد شخصی سریانی زو مراتب تلقی کردیم، وقتی چون این چیزی هستش برای همه مراتب مترتب. کلمه مترتبه رو، این مترتبه رو الان ایشون مطرح فرموده، ارزش اصلی مترتبه تو حوزه علیت روشن میشه. میخواد بگه این مراتبی که داریم اینا ترتبی، یعنی هر مرتبی بر ترتب بر مرتبه دیگر ترتب داره، توقف داره. مترتبه یعنی متوقفه. توجه کردید؟ الان اینجا ایشون نیاز نداشت که به این نکته تذکر بده، ولی ما عرض کردیم در بحث تشکیک همه مباحث آینده تحت تاثیر قرار میگیره، از جمله علیت. این مترتبه به حوزه علیت کار داره که معلول مترتب بر علته. وقتی شما مراتب وجود رو در نظر گرفتید، هر مرتبه مادونی بر مرتبه مافوق چی هستش؟ ترتب داره، توقف داره. یعنی اگر مرتبه قبلی نباشه این مرتبه هم متحقق نخواهد بود، چون تفرقه و تجافی اینو تو علیت باید مطرح بشه. تفرقه و تجافی محاله، باید تمام این صحنه پر باشه، نمیشه خالی بشه. توجه کردید؟ این مترتبه اونو داره میخواد بگه. مترتبه الان ما نیاز نداریم ولی مطرح فرمودن. بله، ان للمراتب المترتبه من الوجود، تمام مراتب وجود حدودی داره، یعنی مرز داره، حد داره. یه چیزی هم یادتون باشه، قبلا یادتون هستش ما بحث ماهیات رو گره میزدیم به حدود وجود. توجه کردید؟ یعنی از یه جهت شما این حدهایی که مراتب پیدا میکنه رو میتونید تعبیر بکنید به چی؟ هویت‌های ماهوی. ما تو دنیای حرف در اینجا وجود داره که با اون نکته‌ای رو که من خارج از نکته‌ای علامه مطرح کردم با اونجا ارتباط برقرار میکنه. توجه کردید؟ حالا اینجا شما با هویت‌های ماهوی برخورد میکنید. ما یه وجود داریم، یه حدود داریم، یه در واقع سلوب و اعدام و فقدانات که لازمه این حده که من علامه در اون تعبیر مطرح می فرمان. تبین من جمیع ما مر ان للمراتب المترتبه من الوجود حدودن. همه اینا حد داره، حد داره، حد داره. فقط یه مرتبه هستش که هیچ حدی نداره و اونا مرتبه اعلاه. مرتبه اعلایی که ما مثلا میگیم تطبیق میبریم بر باری تعالی واجب الوجود تطبیق، اون هیچ حدی نداره جز این که چی؟ هیچ حدی نداره. غیر اعلی المراتب، اعلی المراتب دیگه حدی نداره. فانها محدودتون به انها لا حد له، محدود هستش به این که چی؟ حدی برای او وجود نداره. این بحث حد داشتن اینا حتی تو حوزه تعریف، تعریف هم حد میگیم دیگه. شما وقتی تعریف میکنید یعنی حدود و ثغورش رو دارید میگید، و لذا میگیم خداوند متعال تعریف بردار نیستش، چون حدود و ثغور نداره. شما بخواید تعریفش بکنی، بله یه تعریف میتونی بکنی و تعریفش هم این هستش که اصلا هیچ حدی نداره. تو روایات ما اینا اومده، توجه کردید؟ تو مقام تنزیه، عالی ترین تنزیه برای حضرت حق سبحانه و تعالی که میگیم سبحان الله، سبحان الله که خدا اینجوری هستش و هیچ موجود دیگه اینجوری نیستش، همه کمالات رو داره. ببینید من اسم فانها محدودتون به انها لا حد لا. من یک نکته رو بگم، همین خواستیم برخی از نکته رو در لابلای عبارت ها بگیم.
ببینید یه بحث مهمی مطرح هست تقریبا متفقان علیه همه اندیشمندان اسلامی، اهم از متکلمین، فلاسفه، عرفا، طوایف مختلف در میان اینها، اونایی که در این دایره نمی گنجن، مثلا بحث تفسیری فقط دارن یا بحث حدیثی دارن، تقریبا متفقن علیهشون این هستش که خداوند متعال حقیقتی غیر محدوده، کامل مطلقه و هیچ نقصان نداره. این تعبیرات تقریبا متفقن علیه همه هستش. خب این لوازمی داره. اولا ما باید ببینیم، الان استدلالی نکردیم برای شاید دوستان باید دنبال استدلال باشن، حالا یا مثلا دلیل نقلی تو حوزه الهیات نقلی، اگر دلیل عقلی فلسفی هستش خب در حوزه فلسفه، اگر بحثای اقناعی کلامی در حوزه کلام، اگر مباحث عرفانی به حسب استانداردهای لازم در بحثای عرفانی، ما باید دنبال دلیل باشیم که چرا ما این حرف راجع به خداوند سبحان مثلا مطرح میکنیم. حالا ما با اونا کار نداریم، توجه کردید؟ ما با اونا کار نداریم، کن این مسلم همه هستش و متفق علیه همه هستش که خداوند بی نقص هستش، هیچ نقصی نقصی نداره، یعنی کامل مطلقه، یعنی غیر محدوده، هیچ حد و مرزی نداره برای باری تعالی. خب چجوری ما باید این معنا رو تصویر بکنیم؟ الان بخوایم در واقع سر بحث رو باز بکنیم خیلی مفصل خواهد شد. اگر نمیدونم عرض کردم خدمتون، اگر چنانچه برخی از اساتید پیشنهاد می‌فرمودن، ما یه مرحله‌ای در فلسفه باز می‌کردیم به نام تقسیم وجود به محدود و غیر محدود، متناهی و غیر متناهی، باید در اونجا اولا بحث می‌شد معانی متعدد غیر متناهی، چون غیر متناهی چندین معنا داره، توجه کردید؟ معانی متعدد غیر متناهی، آیا این معانی کدومش در باب خود وجود پیاده میشه؟ آیا ما میتوانیم وجود غیر محدود داشته باشیم؟ اگر وجود غیر محدود داشته باشیم، وجودهای محدود در کنار وجود غیر محدود چه معنایی میتونه داشته باشه؟ اگر چون این مرحله شکل میگیره، خیلی بحثا شفافتر و واضحتر قابلیت طرح داشت. حالا در هر صورت من این نکته رو خدمتتون عرض بکنم. بله؟ ان شاء الله. حالا این فصلش رو بخونیم تا ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. ببینید یک تلاشی این که من دارم عرض میکنم دغدغه همه اندیشمندان اسلامیه و خیلی تلاش کردن که این رو سر و سامان بدن. الان نمیرم، مثلا حتی در دوره معاصر ما تلاش‌هایی صورت گرفته که این غیر متناهی بودن پروردگار متعال در کنار وجودهای محدودی رو که ما بل وجدان داریم این تصویر برداره و بشه این رو تصویر کرد. توجه فرمودید این نکته رو؟ یکی از تلاش‌های خیلی خوبی که صدرالمتعالین انجام داد در کار متوسطش، بارها عرض می‌کنم اینکه کار متوسط یا کار نهایی میگم، کار متوسط و نهایی از منظر خودش، نه اینکه حتما نهایی از منظر ما هم نهایی باشه، توجه کردید؟ چنانچه بسیاری از آقایون گفتن اون کار متوسط ایشون از همه چیزها بالاتره و اگه کسی بخواد حرفی غیر از این بزنه، حتی خود صدرم بزنه، اونها اشتباه است، توجه کردید؟ الان ما بزرگانی رو داریم که همه اسم رسم دارن و مکتب دارن، در ریز مکتب، اینها اصلا میگن اون طرح متوسطی که صدر ریخته، بعضی میگن که بعضی اعتراض میکنن، مثلا به ما میگن چرا اصلا صدر ما رو مشغول کرده به این طرح متوسط، همون طرح نهاییشو بگه، توجه دارم با این طرح متوسطش چقدر طرفدار پیدا کرده، توجه افزون بر اینکه ایشون اندیشه گذر داشته، میخواسته از فلسفه متعارف مثلا بکشه به ادعای خودش به فضاهای عرفانی، به اون ادعایی که عرفا در مسئله بی‌نهایت بودن حضرت هر سبحان و تعالی به اونجا میخواست بکشه، یه طرح متوسطی داده. این طرح متوسط رو بسیاری از بزرگان الان میگن همین درسته، اگر یا منظور صدر از اون حرف نهایی اون نیستش که مثلا عرفا میگن، اگر بگن اشتباه است، همین درسته، بس کم ارزش نگیریم که خود این طرح مورد مطالعه قرار بگیره، چه بسا ما همین رو در واقع مطابق با واقعیت، مطابق با استانداردهای دیگری که داریم، مطابق با نقلیات، مطابق با این مسائل بدونیم، توجه کردید؟ حالا در هر صورت صدرا یک تلاشی کرده، اغلب از این تلاش غفلت میشه و اونم بحث بی‌نهایتی کمالیه، توجه بکنید این نکته رو، یعنی اصلا ایشون میگه در مسئله محدود و نامحدود بودن نرید تو اون بستر وجودی که مال شخص این موجوده، تو این فضا نرید، مثل اون مثالی که من زدم، مثلا شما عناصر را با گیاهان، با حیوانات، با انسان در نظر بگیرید، مثلا هر چی که عناصر داره گیاه داره با افسوده تر، هر چی که همه اینا داره انسان داره با افسوده تر، این سبکی جلو برید،
بعد برسید به یک وجودی که همه کمالات دیگران رو داره با اضافه در، و هیچ موجودی به اون اندازه کمال رو نداره. بی نهایتی کمالی. توجه کردید؟ صدرا تو طرح متوسطش خیلی تلاش خوبی در این زمینه انجام داده و الان هم در بدایه و نهایه که الان مشغول نهایه هستیم تو همون بستر داره حرکت میشه. این که میگه مرتبه اعلا غیر محدود است به هیچ حدی، یعنی شما هیچ کمالی رو نمیتونید سراغ بگیرید که او نداشته باشه. معنای این سخن این نیستش که شخص کمالاتی رو که مراتب دیگر دارن او واجد باشه، نه، ریشهشون رو، حقیقتشون رو، برتر از اونها را در یک وضعیت لابشر خداوند سبحان داره. توجه کردید؟ تو این طرح متوسطی که صدرا به نظر خودش متوسط داره مطرح میفرماد و عرض میکنم بسیاری میپذیرن که همین طرح در واقع نهایی استش، صدرا بی نهایتی کمالی رو مطرح کرده. اگه دقت کن اینجا برخی از برداشت‌های سابق ما برخی لایه‌هاست که من نمیخوام تذکر، ولی اگه دوستان تأمل بکنن به اونجا میرسن. اون بحث ماهیتی که مثلا میگن خداوند ماهیت نداره، ماهیت نداره، تو بستر کمال تو محدودیت نداره. توجه کرد، یعنی به لحاظ کمالی که در نظر بگیرید او هیچ محدودیتی نداره. از این منظر یادتون باشه من اونجا بارها عرض کردم این ماهیت که میگیم حد و حدود شیء رو تشکیل میده، مثلا به اون مثالی که زده میشه به اون اسب آهنی اونا، خیلی تداعی کننده این رهزنی هست که مثلا ما فیلم ماهیت مثلا حالت مکانی داره، این سبکیه، در حالی که ماهیت اینجوری نیستش. ماهیت من لذا گفتم نفاد مرتبه‌ای، نفاد مرتبه‌ای، اون حد و مرز مرتبه کمالاتش رو داره میگه. حالا شما وقتی در حق تعالی رسیدید، مثلا فیلسوفان میگن که اون ماهیت نداره. ماهیت نداره یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید حد و حدود و مرز کمالی براش در نظر بگیرید، نفاد مرتبه‌ای نمیتونید براش در نظر بگیرید، او همه کمالات رو مستجمع هستش. توجه کردید؟ پس این میشود مرتبه اعلی. پس این تلاش رو توجه داشته باشید. اگرم کسی میخواد این تلاش رو خدشه بکنه، باید با زبان علمی فلسفی بگه که شما با این ادبیات نمیتونید بی نهایت بودنی که مسلمون علیه هستش و متفقون علیه هستش برای همه در ارتباط با حق تعالی ترسیم بکنید. باید حتما مثلا یه جور دیگه ترسیم بکنید. توجه کردید؟ مثلا عرفا این دار دارن، میگن این تصویر به درد نمیخوره، باید از این فضا رد بشیم. ولی اون باید مبرهن باشه، ما باید با بیان، با تحلیل، با برهان به این سمت بریم. ولی در اصل این تصویری هستش که جناب ملا صدرا برای مسئله بی‌نهایت مطرح فرمودن. نه چرا؟ اسمی حرفی رو مواظب باشید. صدرا متعلین تو بیاناتی رو که راجع به حرفی مطرح کرده، وجودهای حرفی رو وجود دانسته، مثل بدایه و نهایه. بله، یه مرحله اعلایی در کار صدرا و اعلا که میگم به لحاظ خود ایشون ها، توجه کردید؟ چون اینا مغالطه برای انسان بیمه، میگه اعلا که میگیم خب اعلای دیگه، به این متوسط چرا بچسبیم؟ توجه کردید؟ اون نظر خودش اینجوریه. یه مرتبه اعلایی داریم که معنی وجود حرفی رو جوری دیگه معنا میکنه، اون رو کار نداریم. ولی اون چه که در بدایه، نهایه و در طرح متوسط مبسوط در آثار صدرا داریم، وجودهای حرفی واقعا وجودن. اگه واقعا وجود هستن، پس بنابراین حظی از متن وجودی داریم که به لحاظش شخص اون متن وجودی اون معنای اسمی که در نظر میگیریم اونجا حضور نداره. توجه کردید؟ گرچه ارتباط خیلی شدید میشه، ولی این باعث نمیشه که اون حظ و متن وجودی را فرض کنید اون وجود دیگر پر بکنه. اونجا وجود اسمی چجوری معنا میشه؟ به نحو بی‌نهایتی کمالی لحاظ میشه. توجه کردید؟ حالا نمیگم این تنها تلاشی است که صدرا کرده. صدرا ما در بحث مفصل تر عرض کردیم که 5 تحول در اندیشه ایشون هست. حالا واقعا تحول یا خودشون آگاهانه این 5 در واقع مرحله رو طی کرده، در جای مفصل باید اینها در واقع مطرح بشه. از این بگذرم. و ظاهر ان هذه الحدود الملازمه، پس فقط یک مرتبه است که حد و مرز نداره. از اون مرتبه بگذریم و ظاهر ان، از اون مرتبه که بگذریم در تمام مراتب دیگر حدود مطرحه، درسته؟ محدودیت، قیود، حدود مطرحه. و ظاهرا ان هذه الحدود الملازمه للسلوب والاعدام والفقدانات التي نسبتها في مراتب الوجود وهي اسيله و بسيطه. همینجا می سواد بخونید، اینجا در واقع وقفش غیر جایزه. ان ماهیه من زیغ التعبیر، همینجا با تو اینجا بخونیم یک سره. میفرماد
همانا این حدودی که در واقع ملازمه با سلوب و اعدام و فقداناته، نگاه کنید، یه هویت وجودی برای مرتبه در نظر گرفته، یه حدود در نظر گرفته، یه چی؟ یکی فقدانات و سلوب و اعدام، سه چیز لحاظ کرده. میفرماد خیلی واضحه که این حدودی که کلمه ملازم را آورده، نگفته حدود نفس این چیه؟ فقداناته. ملازمه این حدود چیه؟ فقدانات و امثال اینها داره. لسلوب و اعدام و فقدانات، التی نسبتها، التی میتونید به حدود بزنید یا به اون لازم، فرق نداره. اون حدودی رو که ما اثبات کردیم، اون حدود رو در مراتب وجود، وهیه اصیلتون و بسیطتون، در حالی که میدونیم تمام این اینه به مراتب بزنید، تمام این مراتب وجود به لحاظ اینکه وجود پرشون کرده، اینا رو توضیح میدم که اشکالات وارد نشه، وهیه و این مراتب اصیلتون و بسیطتون، و این مراتب وجود بسیط اونا رو پر کرده و غیر از وجود هیچ چیزی در اونجا حاضر نیست. این بسیطتون با سطر بعدی که ایشون میفرماد بسیطتون فرق میکنه. این بسیطتون به لحاظ حضور متن وجود اصیل، ما مگه نگفتیم در فرع‌های قبلی که تمام مراتب وجود فقط همشون بسیطن، فقط وجود اونجا حاضره؟ حالا این حدودی رو که ما مطرح کردیم که ملازمش از سلوب و اعدام و فقدانات و اینها، این نماهیه به دلیل عبارت‌های بعدی به لحاظ محتوا میخوره به اون سلوب و اعدام، ولی به لحاظ عبارت میزنه به حدود. با شما دقیقا میتونید غیر از این معنا بکنید، عبارتی میخوره به حدود ولی محتوا هم میخوره به اون لوازم حدود که چی باشه؟ فقدانات و سلوب و اعدام باشه. این نمایه من زیغ تعبیر، این که میگیم ما اینجا اعدام و سلوب و اینها در مراتب شکل میگیره که همون لوازم حدود باشه، اینا از زیغ تعبیر. زیغ تعبیر من چی؟ من کشتابی زبان، یعنی مشکلی در زبان ما داریم که اینجور ما میگیم. این کلمه رو نگاه بکنید، باز ممکنه سوالاتی هم به ذهنتون برسه. من عرض کردم منظور از زیغ تعبیر و کشتابی زبان و نقصان زبان که ما برای حکایت از این امر واقعی مجبوریم که اینجوری حرف بزنیم، نه در بخش واقعیت داری اعدامه، در بخش خودشون در ادامه تذکر میدن، در بخش تخلل اعدام با وجوده، ممزود شدن در واقع اعدام با وجوده. و الا اگر از زیغ تعبیر نباشه، اگه بخوایم ظاهر این حرف رو ببینیم، معناش چیه؟ معناش این هستش که عدمی که نقیض وجوده اومده متخلل شده در وجود، در نقیض خودش متخلل، اصلا معنا داره؟ عدمی که نقیض وجوده بیاد با وجود متخلل بشه و ترکیب تشکیل بده و ممزوج هم دیگه بشه. و الا فالعدم و نقیض الوجود، عدم نقیض وجوده. و من المستحیله ان یتخلل، این یتخلل نشون میده زیغ تعبیر در کجا بوده، زیغ تعبیر در این نقطه بوده. و الا فالعدم و نقیض الوجود و من المستحیله ان یتخلل فی مراتب نقیضه. استدلالی که علامه اینجا آورده که نشون میده زیغ تعبیر داره این تخلل و ترکیب، بحث نقیض بودن وجوده. بعضی چیزا رو نمیخوام عرض بکنم، ذهن شلوغ میشه، توجه کردید؟ حالا یواش میگیم، توجه کردید؟ حالا شما ببینید، میپسندید این بیان رو؟ میفرماد عدم چون نقیض وجوده، این مواظب باشیم این نقیض وجوده یعنی چی؟ اون عدمی که نقیض وجوده با وجود جمع نمیشه. این عدم هایی که شما اینجا در نظر گرفتید عدم های مجامعه، یعنی مثلا این وجود رو دارید عدم بقیه وجود هاست. اشکالی نداره که اینجا نباید تعبیر به نقیض نباید کرد. میدونیم علامه هم خودش مد نظرش چیه. به نظرم علامه طباطبایی از این عدم نقیض وجوده میخواد بگه نگاه کنید، وجود امر اصیل نیست، عدم اون بر وجود افتاده، اون سر وجود افتاده، نقیضه. اصلا معنا داره که اینا با هم مخلوط بشن؟ و الا بحث نقیض در اینجا اصلا مطرح نیستش. توجه کردید؟ نقیض مثلا الان مثلا مرتبه اعلا، عدمی که نقیض او هستش چیه؟ عدمای پایین‌تر؟ ربطی به اون نداره اصلا. عدمی که نقیض مرتبه اعلا هستش اینه که باری تعالی رو کسی قبول نداشته باشه، بگه اصلا نیستش، چون این چیزی نیستش. لذا میگیم نمیتونه بگه هم هست هم نیست، این حرف رو نمیتونه بزنه. خب عدمی که نقیض مثلا مرتبه پایینتر، مرتبه پایینتر، مرتبه پایینتر، عدمی که نقیض اوست کدوم عدمه؟ عدمی که اون مرتبه رو برداره، نه عدمی که، چون عدمی که در کنار این مرتبه میشینه عدم اون کمالات بالاتره، این که مشکل نداره، اتفاقا میگیم در کنار هم دیگه میشینه و میاد پایین. تعبیر نقیض در اینجا، اصل استدلالی که اینجا وجود داره اینه که بابا شما متن اصیلتون وجوده، مگه عدم یه چیزیست در عرض وجود که بیاد با وجود قاطی بشه؟ این تسامحاتیست که ما در
الفاظ به کار میبریم. اگر گفتیم ترکیب، خودش در عبارت بعدی همینه، ترکیب از وجدان و فقدان، ترکیب از وجدان و فقدان یه تعبیر متعارف و همگانی در حوزه ترکیب نیست. تا مردم بگن ترکیب یعنی مثلا اکسیژن و هیدروژن با هم دیگه مخلوط شدن یه ترکیب تشکیلی چیزی رو درست کرد، مثلا توجه کردید الف ب با هم دیگه ترکیب شدن یه چیزی رو درست کرد، آدم اینجوری فکر میکنه. ولی اینجا شما چی میخوای بگی؟ عدم و وجود میدونی چی؟ این همون ضعیف شدن وجود، ترکیب حقیقی به اون معنا وجود نداره اینجا. این ضعف وجود رو ما ازش شکایت میکنیم به چی؟ به ترکیب. بله، آیا ذهن یا زبان حق داره که اصل این معنا رو به کار ببره؟ بله حق داره، چون واقعا اینجا وجود هم هست، اعدام هم واقعیت داره در اینجا و یک نوع ارتباطی هم اینا با هم دیگر دارن. یعنی روح معنای ترکیب در اینجا مطرح، تسامحش در کجاست؟ در معنای عرفی از ترکیب، ولی روح معنای ترکیب در اینجا محققه. من میخوام گوش بدم و دوستم دارم، ولی ساعتم نگاه میکنم، تصمیمی که از اول داشتم که چقدر بخونم اونم در نظر میگیرم، یه مقداری سخت میشه. و هذا المعنا اعنی دخول الاعدام فی مراتب الوجود المحدوده و عدم دخولها المؤدی الى الصرافه. این معنا، یعنی کلمه، نگاه کنید چی تسامح داشت و زیغ تعبیر بود، همینا، تخلخل، دخول، اینا معنا نداره اصلا در ارتباط با وجود و عدم، اینا معنا نداره. این معنا یعنی دخول اعدام در مراتب وجود محدوده، نه اون مراتب اعلا، و عدم دخولش که مؤدی به صرافت میشه در کجا؟ در اون مرتبه اعلا. این صرافت همون چیزی که به عنوان بساطتشون مطرح میکنه. این یک نوع من البساطت و ترکیب فل وجود، این نوع ویژه ای از بساطت و ترکیبه. ما اگر واژه بسیط رو در چنین بستری برای خدا به کار میاریم یعنی چی؟ یعنی با اعدام قاطی نیست. نگید مثلا ما گفتیم خداوند بسیطه، تو این حوزه بگید یعنی فقط وجود اصیل اونجا هست، این حرف رو نباید بزنیم. اون یه معنی دیگری، اون معنا از بساطت در همه جا حاضره، در همه جا وجود که هستش فقط وجود، ما امر اصیل دیگه ای نداریم کنارش قاطی بشه که. لذا خود الله میفهمون نوع من اینجا مگه این حالا ایشون یعنی گفته صرافت و بعد بحثو برده به طرف بساطت. صرافت و بساطت درسته در نقطه اوجش به هم گره میخوره و الا از یه جهت با هم دیگه فرق میکنه. صرافت یعنی غیری نیست با او قاطی بشه، بساطت به اجزای درونی گفته میشه. یعنی مثلا میگیم امری بسیطه، این اجزا نداره، اما اگه امری گفتیم صرفه یعنی غیری باش قاطی نمیشه. گرچه در نقطه نهایی تو بحث هستی شناختی وقتی ما مثلا راجع به خدا میگیم که او بسیطه یعنی صرفه، صرفه یعنی بسیطه، دو تا مفهومه، ولی از یکی به دیگری میتونیم برسیم. توجه. حالا این نکته بود که خواستم عرض بکنم. حالا در صورت این معنا یعنی دخول در دخول اعدام در مراتب وجود و عدم دخول اعدام که مؤدی به صرافت میشه در کجا؟ در مرتبه اعلا. نوع من البساطت و ترکیب فی الوجود، این فی الوجود نه، این وجود یعنی در هستی، در نظام واقع. غیر البساطت و ترکیب المصطلح علیها فی موارد اخرى، غیر از بساطت و ترکیبی هستش که اصطلاح فلسفی برش افتاده در موارد دیگر. و اول بساطت و ترکیب، و اونم بساطت و ترکیب مثلا از جهت اجزای خارجی. منظور اینا از اجزای خارجی ماده و صورته، توجه بفرمایید، ماده و صورت مد نظره که این شده در محله 5 و 6 و اینها مطرح شده و در بدایه خوندید. مثلا میگن جسم مرکب خارجی است از ماده و صورت، توجه کردید؟ منظورش ماده و صورت، این جزء قابلی و جزء فعلی، جزء بالفعلیت و جزء بالقوه. حالا گاهی از اوقات میگیم آقا یه چیزی مرکب، اینه مرکب از اجزای خارجی. گاهی از اوقات میگیم یه چیزی بسیط، مثلا اعراض رو میگن بسیطه، یعنی ماده و صورت چی نداره. اول عقلیه، اجزای عقلیه جنس و فصله، توجه کردید؟ مثلا میگیم این مرکب، این جنس و فصل، مثلا اعراض مرکب عقلی هستن، جنس و فصل دارن. برخی از چیزها هستش که جنس و فصل عقلی هم نداره، مثل چی؟ مثل نقطه مثلا، مثل وحدت، مثل وجود مثلا، یه به چیزی از این دست. خب حالا پس بنابراین عقلی اول وهمیه. وهمی یعنی چی؟ یعنی اجزای وهمیه، منظورش اجزای مقداری هستش که وهم میاد تیکه تیکه میکنه. مثلا اگه شما یک امتدادی رو در یک خط را در نظر بگیرید، اجزاش وهمیه. وهمی یعنی چی؟ یعنی الان بالفعل نیست. این همون اجزای بالقوه امتدادها رو مد نظرشه. منتها در قبلا هم عرض کردم در جایش رسیدیم و اونجا مفصل عرض کردم که اینجا بالقوه یعنی چی، چون با بالقوه های جای دیگه متفاوت هستش. پس بنابراین اگر ما به سعادت و ترکیب به کار بردیم، همین الان ما با چند تا معنا برخورد کردیم، 4 الی 5 معنا باش آشنا شدیم، توجه، بلکه 5 معنا، چون یه وقت میگیم چی؟ بسیطه یعنی مرکب وهمی نیست، یه وقت میگیم بسیطه یعنی مرکب عقلی نیست، یه وقت میگیم بسیطه یعنی مرکب خارجی نیست، یه وقت میگیم بسیطه یعنی مرکب با عدم نیست، ترکیب از وجدان فقدان نداره، یه وقتی میگیم بسیطه یعنی هیچ امر اصیل دیگری وجود نداره که باش ترکیب بشه. 5 تا معنا از بسادت و ترکیب ما بشدیم، فقط مناسب اینا نیست، خیلی چیز دیگه هم میشه در اینجا چیکار کرد، مطرح کرد. این تا اینجا در واقع فرع سوم شد، نرسیده، من میخواستم تا فرع پنجم بریم، ولی انشالله جلسه فردا امر چهارم و پنجم رو ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله.
یه رو میتونیم بزنیم به ملازمه، همین که الان خوندید ظاهرن حاضر حدود ملازمتون به سرود، یه کل این ملازمه که گفتیم حدود با این مراتب وجود با اون ملازمه داره با اعدام، یه کل این جمله مون
نه نمیخواد بگه که از نمیخواد بگه لزوم اون حدود سلوب و اعدام رو زیغه تغییره.
چرا خوب؟
نه عبارتهای بعدی کاملا واضحه، بحث قاطی شدن وجود با عدم رو میخواد بگه که این از زیغه تعبیره، توجه کردید؟ مثلا اینجا اگه دقت کنیم ما دو تا ترکیب داریم، یکی ترکیب وجود با حدوده، یکی ترکیب وجود با لوازم حدود که اعدام و اینها باشه هست. اینجا نقطه ثقل رو برده که کجا؟ وجود با اعدام، حتی وجود با ماهیت هم الان بحث نکرده، یعنی اینجا درش نیاورده، یعنی اونجا ترکیبش یه مقدار حقیقی تر هست از ترکیب با اعدام و ماهیت، و اینجا دوری فضل دیگه هست. اصلا عبارتهای بعدی کاملا نشون میده که ایشون در حوزه ترکیب وجود با اعدام داره حرف میده.
این ملازمه همین مگه ترکیب؟ بله؟ ملازمه مگه همین ترکیب با اعدام نیست؟
نه ملازمه اینه، اون ملزوم این لازم، حدود لازم دارد چی را؟ به قول شما یه بحث دیگه است، مثلا ماهیت و این سلوک. عبارتهای بعدی نشون میده که مشکل سر مثلا یک نوع ارتباط حدود با سلوب نیست، مشکل سر وجود با اعدامه.
کجا فرع اول که یه تحلیل عقلی بود که ما به اشتراف و ما به اختلاف رو از هم جدا میکرد؟
درست.
خب تحلیل عقلی باید یک بستر خارجی داشته باشه که اون بستر خارجی به دوتا ذات ختم بشه، دوتا ذات متغایر از هم.
درسته.
این یه طرف قضیه، یه طرف قضیه دیگه ما یک گزاره یه فطری داریم که من موجودم، شما موجودید، هممونم هم وجود داریم، وجود اصلی داریم، ماهیت داریم، چی داریم، واقعا نفس حساب زده میکنیم، اینم یک امر فطری. خب الان این تحلیل عقلی من لازمش اینه که تشکیفی وجود نباشه، یعنی اون تحلیل عقلی من، چرا که میاد ما به اختلاف رو ذاتن از ما به اشتراک جدا میکنه، میگه ما به اشتراک یک ذات داره و ما به اختلاف یک ذات دیگه ای داره. خب بعد چه مشکلی برام پیش میاد؟ میگفتیم خب اون امر فطریمون رو چیکار کنیم که من واقعا موجودم؟ خب اگر مقدمه اول منو قبول کنید، اون امر فطری ما میتونیم سامان بدیم به این نحو که اون امر فطری میگه
شما کجا رو میخواهید در
واقع میخواهیم تشکیک رو بزنیم.
چرا تشکیک
بزنیم؟ نه نه، طبق این تحلیل، طبق این تحلیل عقلی که داشتیم، خب ما یه تحلیل عقلی داریم که ما به اشتراک غیر از ما به اختلافه. خب این تحلیل عقلی
به حسب فرع اول اون توضیحات افزوده‌ای که ما داشتیم،
اون توضیحات افزوده رو شما زدید توی اون عقل فطری، گفتید که ما یه برداشت فطری داریم که اون برداشت فطری اتفاقا داره سامان میده که همه چیز موجوده، هم خدا موجوده داره نفی سفسده میکنه، هم ما موجودیم داره نفی سفسده میکنه، رضا هم عقل اینه میفهمه هم عقل اونو میفهمه.
پس شما شده دنبال مابل امتیاز ما بشتم رفتی اون رو ول کن اصلا؟
نه همین میخوایم ول کنیم آجا، اتفاقا ما میخوایم همین
مابل امتیاز ما بشتم رو تو گفتیم تو دقت هایی که تو همین نظام تشکیلی در وجود میکنیم فهمیدین که اگر دقیق بشیم ما بل امتیاز غیر از ما بل اشتراکه، حتی در طولی، حتی در عرض،
بستر خارجی داره،
هم در طولی هم در عرض.
درست. نه این جا نمیخوام بریم، این اختلافی که داریم ما از لحاظ تحلیل عقل نمیفهمیم، یک بستر خارجی داره، این بستر خارجی به اعراض بر نمیگرده، به دو ذات خارجی متغایر از هم بر میگرده. خب اینجا رو قبول داری؟ پس تشکیک در وجود یعنی حالات وجود با ذات وجود، یعنی ما به الاشتراک با ما به الامتیاز، دو ذات هم خب دو تا ذات متغایر. نتیجه این که الان تشکیک کنار رفت، خب الان ما یک ذات بسیط داریم به نام ذات وجود و یک چیزایی داره به نام حالات خود وجود. یعنی این که ما به الاشتراک این ما به الامتیاز، این فهم
کردیم ما.
این فهم فطری من دارم میزنم، من دارم با این یعنی دارم یه تعارض ایجاد میکنم، میگم ما یک فهم فطری داریم.
خودم توضیح دادم این رو
اعتباریت ماهیت رو شما گفتید ماهیت
از اصالت وجود فهم تشکیک. ما مگه اعتباریت ماهیت توی یکی از مراحل نذاشتیم که ما فعلا فقط تفاوت‌های وجودی رو می‌خوایم ببینیم. اعتباریت ماهیت کجای بحث داخل؟ خب من ایشون که ماهیت داخل نکرد، اعتباریت همانندهای ماهیت تو فرع اول اگه دقت کنید ایشون فهمید که
یعنی
مثلا علیت، معلولیت، وحدت، کثرت، شدت، ضعف، تقدم، تأخر، بله همه معقولات ثانی غیر از بحث ماهیت رو گذاشتیم کنار، درسته؟ ایشون در واقع تو فرع اول تذکر داد که در عینی که ما میگیم وجود یک کتاز میدانه، ولی عقل کاملا نه اینکه برای عقل همینجور خودش گتری، عقل متوجه میشه که بابا میتونید کثرت رو به چی تعدد به چی نسبت بدید، تمایز وجودی رو به چی نسبت به اون جنبه کثرت، اشتراک به چی نسبت بدید به وحدت. پس مابل اشتراک و مابل اختلاف داره متفاوت میشه، توجه کردید؟ این که مطرح شد من اضافه کردم این بحثو، این تا اینجا علامه تا اینجاش اومد، ماهیت داخل نکرد.
شما که اضافه کردید تشکیک و ماهیت هم قائلید.
آه نمیگم این لفظ رو به کار نبرید، چون مثلا بگید تشکیک چون این فضاهای تلقی میشه، توجه کردید؟ اون فضا
اصلش چیه؟
یعنی میخوام بگیم علامه، چون صدرا من ندیدم این کارو بکنه، علامه که تنوع وجودی به لحاظ تکثر ماهیت را از بحث ما جدا کرد، چرا این کار کرده؟ اونم بیاد وسط. اساساً ما باید اینه بگیم تو دنیای تشکیک، باید اینه بگیم، باید بگیم وجود به حسب حالاتی که میپذیره متنوع میشه. حالا این حالات ممکنه ماهیات باشه، ممکنه چی باشه؟ معقول ثانی باشه. منتها یک نکته ای داره، یک نکته دیگه داره اینجا. فرمایشات علامه طباطبایی در خصوص معقول ثانی فلسفی یه نوسان داره. این نوسانات من باید بعداً نشون بدم. تو کار صدر شفافه، ولی تو کار ایشون گاهی از اوقات حالات غیر از ماهیت، ماهیت اصلا ماهیت رو ایشون تو با معقول‌های ثانی فلسفی کنه دو تا حساب جدا باز کرده. معقول‌های ثانی بله بله
صدر مثلا تو ماهیت بحث نکرده،
نه 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 صدر رو این تفکیک رو نکرده، علامه این تفکیک رو کرده، کثرت ماوی و کثرت های اینجور اینجوری تفکیک کرده، تو کلمات صدر اینجوری نیستش. حالا من این درستش بکنم، ببینید چی می‌خواستم بگم. پس این علامه که اومد حوزه معقول‌های ثانی رو مطرح کرده، فرع اول رو نگاه بکنید، واقعا همینو باید بگه. باید بگه وجود به وسیله غیر وجود هستش که این تنوع رو پیدا می‌کنه. باید اینو بگه. ولی من نمیتونم به ذرس قاطع این رو به گردن علامه بندازم. چرا؟ چون کلمات علامه تو معقول‌های ثانی فلسفی نوسان داره. بعضی از جاها اصلا این عینیتی که برای اون حالات معقول‌های ثانی فلسفی با وجود میاره اینقدر شدیده که مثلا در بحث وجود ذهنی گفته همجور که وجود تو ذهن نمیاد اونا هم تو ذهن نمیاد، چون حقیقتش عین خارجیته. توجه بعضی از جاها چیکار کرده؟ برای اونها یه حسابی جدایی از وجود باز کرده، در حالی که صدرا نه، صدرا برای اونها حساب جدایی از وجود پیاده کرده، مثل ماهیت تلقی کرده. نه اینکه صدرا ماهیت رو با اونها یکی بدونه، اونها باز یه تفکیکی داره. از منظر بحث ما صدرا یکی دونسته اینها را، از منظر که همه اعتبارین، توجه کردید؟ همه اعتبارین به حیث تقییدی موجود هستن، از این حیث داریم مطرح میکنیم. یکم چندین مدبحث اینا با هم
اومده.
مثل ماهیت که واقعیت ندارن، چرا؟ اگه واقعیت نداشته باشن شدت ضعف همه واقعیت دارن، مثل
یه مرد هستن، مثل واقعیت،
بله بله در خارج هستن، علیت، معلولیت، فرق و کنا
به خاطر وجود، به خاطر امر اعتباری این فرصت رو
وجود به خاطر هویت اعتباری. اعتباری یعنی چی؟ متن پر نمی کنه ولی واقعیت داره، توجه کردید؟ این سوال آیا وجود
خام 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 در نظر گرفته بشه اصلا مراتب معنا داره؟ حتما باید امری غیر از وجود لحاظ بشه. امری غیر از وجود منظور چیه؟ این حالات وجود، نه یه چیز اصیل دیگه بیاد این کنار دست قرار بگیره. چون بعد مثلا یه کسی بگه که خب اصالت وجود اونا رو نفی کرده، همه میگیم با اصالت وجود اگه معنی نفی اونا به ذهنی شدن اونا بشه، اصلا شما باید فرصت تشکیک وجود رو بردارید. اگه وجود فرصت تشکیک پیدا میکنه به خاطر نوع تلقی ما از اعتباریت غیر وجوده. غیر وجود اعتباری یعنی واقعیت داره در خارج گرچه متن رو نمیسازه.
البته این امور اعتباری محصول تشکیک،
بله محصوله، یعنی نه اینکه محصول علت و معلول نیستن، یعنی همون وجودی که به خودش حالات میگیره و اینا حالات،
اینا وجود و مشکک به معنا هم میکنن هم نمیکنن،
هم میکنن هم نمیکنن، مثل خود ماهیت و وجود.
اصلا انتساب تشکیک به امور اعتباری به همون معنی اعتباری بودن ماهیت اعتباریه دیگه،
به همون اعتباری. حالا چی دهن زدیه نمیدونم، من دارم
دارم دارم دارم دارم دارم
یعنی که تو مواردی هست. ما کسه طولی داریم، درسته؟ کسه طولی رو بگی شدت و ضعفی. گاهی وقت علت و معلولن، گاهی وقت علت و معلول نیستن، درسته؟ این کثرت طولی موجب پدید آمدن ماهیات میشن. که این وجودها در عین اینکه به لحاظ شدت و ضعف با هم مختلفن، به لحاظ ماهیات هم با هم چیان مختلفن. علامه فرمود اینو بذارید کنار، از این از حیث تعدد وجود به لحاظ تعدد ماهیت رو بذارید کنار.
همون تقسیم بندی که خودتون کردین.
حالا این تو چه باشه؟
ماهیه که این می‌ذاریم کنار، کثرت ماهی داخلش کثرت طولی داریم عرضی. درسته؟
کثرت
داخل کثرت ماهوی هم کثرت طولی داریم هم کثرت عرضی، درسته؟
از ماه دیگه می پیچیده شده ده.
قصد یه مرتبه از وجود، مثلا یه مرتبه وجودی که از یه مرحله از بساطت خارج، مثلا صادره.
چون گهگاهی بعد این حرفا میره 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 چند دور میزنه، بعد میگن که شما اینجوری گفتید، من اینجوری گفتم، نمیسازه دادی، یعنی با مبانی سازگار نیست. مبانی
نه الان این حرف درست
نه میخوام، چون یه نکته ای داره که این با تفصیل بدم این رو. چون شما با دو قسم کثرت عرضی را با دو قسم کثرت طولی در نظر بگیرید، تداخل هاشون با هم باید ملاحظه بکنید. اگر این دوتا رو با هم دیگه در نظر بگیرید، اون وقت میفهمید کجاها تداخل داره. مثلا کثرت عرضی حاد حاد کجاست؟ در درجه به طولی برنمیگرده که به درجه وجودی واحد بروزهای مختلف ماهوی داشته باشه، که دعوا زیاد اینجاست.
بله؟
نمیخوام میگم، حالا ممکنه کسی قبول نکنه. نه سنتی که بس اون یه مرتبه وجود باشه با تنوعات مختلف. یه وقت ما میگیم کثرت عرضی یعنی علت و معلول نیستن، شدت و ضعف دارن ولی علت معلول نیست. خب همینجا که شدت و ضعف دارن، میتونیم بگی کثرت طولی بله، میتونیم بگی کثرت عرضی بله. کثرت عرضی بشه لازم میگی به لحاظ ماهیات شکل گرفته و علیتی که نسبت به هم ندارن. توجه کردی؟ حالا کثرت طولی میتونیم همینجا بگیم، کثرت طولی میتونیم بگیم به لحاظ شدت ضعفی که داره، نگاه به هویت ماهیت که اینا رو تغییر میده ندارید، به نگاه به اون شدت و ضعف وجودی دارید که این حرف رو زدید. میگید کثرت طولی داره، میگیم کثرت طولی داره بله. آیا علت و معلول میگی نه، چون کثرت طولی دو تا معنا داره، کثرت طولیش غیر علی معلولی و علی.
مثلا یه مقدار عرضی دونستی در عرضش یک طولی هم داریم
دیگه، اینجا نقاطی میگم چی، همین دو طولی داریم دو تا عرضی داریم که در یک مصداق اینا با هم دیگه چی
تداخل،
یعنی یک ردیف هستش که شما هم میتونی بگی کثرت طولی، هم میتونی بگی کثرت عرضی. کثرت عرضی میگیم چرا؟ چون با ماهی
ها
نه باشه مهمه. آره
ولی همه اینا رو اگه عرضی بدونیم در قسیمش یه طولی هم داریم جدا،
همه اینا رو یعنی چی؟ این کدوم عرضی بدونیم؟
این دو تا قسمت عرضیه،
یعنی دیگه طولی اینجا رو حذفش کنیم بگیم عرضیه. خب یه طولی داریم که علی و معلولیه،
اون میشه وجودی یا
آره دیگه عرضی بهش نمیگن، ما وجودیه دیگه، خالصا وجودیه. بله اونم یه ماهیت پدید میاره، ولی از منظر ماهیت نگاش نمی‌کنید.
شکلش مخروطا جا دیگه میشه یا استوانه
میده به ما یا نه؟
کثرت ماهوی هم میتونه بده. آره
پس میشه یک کثرت ماهوی طولی هم داشته باشیم؟
نه ها کثرت کثرت عرضی یکی از ملاکای جدیش این هستش که علت و معلول نباشن.
نه
اگر آره یه سوال دیگه معلا بفهمیدم چی میخواید. آه کثرت عرضی یعنی کثرت به لحاظ ماهیت، اصلا اون ملاک علی و معلول نیارید. بله در تمام اون تشریک طولی ها اینا میتونه شکل بگیره،
یعنی کثرت ماهوی، یعنی
اگر فقط کثرت ماهوی رو به عنوان کثرت عرضی تلقی بکنید که معیار نفی علیت توش نباشه، هم از سلسله مراتب علی و معلولی میتونید ماهی کثرت عرضی در بیارید، هم از شدت ضعفی که علت معلول نباشه میتونید در بیارید، هم از وجود واحدی که تبلورهای مختلف داره میتونید کثرت معاوی در بیارید. اگه منظورتون از کثرت ارضی فقط چی باشه؟ ملاکتون تغایر به حال لازم ماهیت باشه، از همه جا میشه در آورد، توجه کردید؟ ولیکن اگر این ملاک خیلی جدیه، نفی علیت، اگر این منظور باشه، و کثرت ارضی دو تا شاخه داره، شدی و ضعفی که علت و معلول نباشن، درجه بیمان. وجودی که علت و معلول که قطعا نیستن.
مثلا تو یه مرتبه از وجود، مثلا تو صادر اول
نه، چون میتونه ایشون قبول داره که درجه وجودی واحد ماهیت های متعدد داره، ایشون قبول داره، خیلی قبول ندارن، درگیر هستن باشون، میشه یه درجه مثلا 10 درجه وجود، توجه کردید؟ هم گل سوسن بده هم گل مریم بده.
چجور سریانی میشه؟ بله؟ چجور شخص سریانی میشه اینجا؟
سریانی میشه؟ شخصی سریانی؟ نه، اون از باب چیز درست میکنیم، چون اصالت وجودی هستیم، اصالت وجود دیگه جای خالی نمیذاره، پس یک پارچه است وجود.
این قبول دارم، این تطبیقش با این چی میشه؟
چون نمیگفتیم که در والزون میگیم تشکیک اینجا به کار نمیبریم دیگه، میگیم کثرت ارضی، کلمه تشکیک اینجا به کار نمیبریم.
وقتی نظام موجودات رو با این توضیح میده،
نظام موجودات اینجوریه،
هم اینجوری میخواد توش جا بگیره.
خب چرا این پهنه یه خورده اینقدر تنگ نیست؟ اینجوریه، اینجا پهنه، اینجا پهنه، اینجا پهنه، چند تا کنار هم میان، تشکیکی، تشکیک سریانی، اینجوری میگیم اینجوری.
ماده اولا ماده اولا اثبات هم میشه یا نه؟ ماده اولا
نیومد دیگه، ولی در طرحهای بعد میاد.
ماهیت لا به شرط مقسمی رو اگه سوال نگردیم اگه لا به شرط قسمی رو بخوام بگیریمش، این جمع شدن احتمال Thank you.